أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله في العالمين ارواحنا له الفدا و اجل الله فرجه و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و عروکته و آ و تمتعه و فیها طویلا محبت کنید برای شفای همه بیماران کسانی که درگیرن با اقسام بیماری ها هستن بیماران کرونایی جانباز ها شیمیایی ها قطع نخایی ها سرطانی ها ام اسی ها پارکینسونی ها دیابتی ها بیماران قلبی بیماران کبدی و کلیوی بیماران اعصاب و روان، جانبازان اعصاب و روان، کودکان بیمار و همینطور برای شفای کسانی که صاحب اولاد نمیشن و دعای همه شما عزیزان قطعا در حق اونها مؤثر هست. محبت کنید همه عزیزان یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی ارواح طیبه شهدا، شادی روح علما و فقهای بزرگوارمون، برای شادی روح پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، دوستان و آشنایانمون، همه کسانی که محبت امیرالمومنین علیه السلام در دلشون بود و دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه روح شیعیانی که در این دوره کرونا از دنیا رفتن و همچنین برای شادی روح شیعیانی که وارثی از اونها به جای نمونده تا در خیرات و مبرات اونها رو شریک کنه، برای شادی روح همشون و برای اینکه اونها هم در ثواب جلسه ما مشارکتی داشته باشن صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در بحث معرفت امام و حجت خدا بحث رسیدن به مقام نصرت و یاری امام. مستحضرید که معرفت امام و شناخت امام مقدم است برای اینکه ما به مسائل و اهداف بالاتری برسیم. بعضی خیال میکنن که امام شناسی و شناخت امام نقطه هدف و نقطه نهایی است، در حالی که در روایات ما مسئله طور دیگری بیان شده. در روایات ما معرفت امام خودش یه جاده است. شما اگر امام و حجت خدا رو شناختی تازه مقدمه است برای رسیدن شما به یه اهداف دیگری. یکی از ساده ترین متونی که همه شما باش مأنوسید و ازش استفاده میکنید زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام. به زیارت عاشورا مراجعه کنیم. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. در این فراز از زیارت عاشورا به ما یاد میده که اگر شما معرفت امام رو داشتید تازه یه پله است. پله بعدیش چیه؟ معرفت دوستان امام و پله بعدی بحث براءت. این سه پله که انجام شد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ معرفت امام رو داری؟ معرفت اولیاء امام و دوستان امام رو داری، رزق براعت و دشمنی و مبارزه با دشمنان دین خدا رو هم داری. حالا چه اتفاقی برات میفته؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من میرسم به این که در دنیا و آخرت با شما باشم. حالا باز در دنیا و آخرت با شما باشم یعنی چه؟ آیا باز منظور از این معیت اینه که من با امام تو دنیا راه برم؟ خب خیلی ها تو دنیا با امام راه رفتن. آیا صرف حضور در یک میدان مبارزه با امام کفایت میکنه؟ یه عده‌ای در میدان مبارزه با امام بودن. مثلا برای شما مثال بزنم، در دوره امیرالمومنین علیه السلام یکی از اصحاب پیغمبر شخصیتی است به نام سلیمان ابن سرد خزائی که اسمش یسار بود. بعدن وقتی مسلمان شد پیغمبر فرمود این اسم به درد تو نمیخوره، من میخوام اسم تو عوض کنم. گفت آقا چی بذارم؟ فرمود بذار سلیمان. گفت باش. در بعد از رحلت یا شهادت خاتم الانبیا این سلیمان ابن سرد خزائی که ما به اسم رئیس توابین میشناسیمش، این در دوره امیرالمومنین اومد با امیرالمومنین بیعت هم کرد. بیعت کرد. الان ما خیلی خودمون رو که بالا میگیریم و خیالمون رو راحت میکنیم، میگیم ما با اماممون بیعت کردیم، پای اماممون هستیم. باز روایات میگه صرف بیعت کافی نیست، اون لحظه آخر باید معلوم بشه تو چه کاری، اون لحظه ای که امام بهت احتیاج داره باید معلوم بشه تو چه کاری. و الا بگی آقا من بیعت کردم، خب ثم ماذا؟ بعدش هستی نیستی؟ تو سختی هستی؟ تو آسایشی؟ چی کاره مملکتی؟ رسید به جنگ جمل. یه طرف جنگ طلحه بود و زبیر بود و عائشه بود، این طرف هم امیرالمومنین علیه السلام یارانش بود. خیلی ها نیومدن پای امیرالمومنین بایستن، گفتن همسر پیغمبر طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ، ما جلو اینا بایستیم؟ سلیمان ابن سردی که با پیغمبر بیعت کرد و مسلمان شد و با امیرالمومنین هم بیعت کرد به عنوان امام و خلیفه و حجت، همین آقای سلیمان ابن سرد تو جنگ جمل حاضر نشد. باز دوباره آمده در جنگ صفین جبران کنه. خب همه سرزنشش کردن، بعد از جنگ جمل گفتن آقا این چه وضعیتیه؟ تو ادعا میکنی که پای امیرالمومنین وایستادی؟ این چه موندن پای امیرالمومنینه که یه دونه جنگ که پیش میاد، یه سختی که پیش میاد، تو نمیتونی اصلا راه درست از نادرست تشخیص بدی؟ این چه معرفتیه تو پیدا کردی؟ این چه دینیه تو داری؟ چه مسلمونیه؟ اومد تو جنگ صفین و قوقا کرد. یعنی نوشتن یکی از قدر قدرت های جنگ صفین در سپاه امیرالمومنین علیه السلام سلیمان ابن سرد خزائی است. همین آقای سلیمان به دوره امام حسن مجتبی رسید، 6 ماه بعد از خلافت حضرت که جریان صلح پیش اومد، همین آقای سلیمان به حضرت گفت تو مذل المؤمنین، تو مؤمنین رو ذلیل کردی، برای چی صلح کردی؟ با امام بوده، بیعت کرده، با امام راه رفته، با امام جنگیده. باز دوباره میاد جلو، میرسد به دوره امام حسین علیه السلام، مسلم ابن عقیل میرسه به شهر کوفه، سلیمان باش بیعت میکنه، بزرگان رو جمع میکنه در خانش، نامه نوشته بود به امام حسین علیه السلام، نامه مفصل، نامه بسیار ارزشمند که شیخ مفید در جلد 2 ارشاد آورده، ابن عصم کوفی در الفتوح آورده، تو جاهای مختلف اومده. ولی وقتی پای عبیدالله باز شد و به کوفه و مردم فرار کردن، مجددن همین آقای سلیمان ابن سرد خزائی گفت الان وقت این کارا نیست. کار مسلم ابن عقیل به جایی رسید در شهر کوفه جا نداشت شب بخوابه، آدمی که 30,000 نفر شخصا باهاش بیعت کرده بودن، جا نداشت شب بخوابه. باز دوباره همین آدم میبینید در جریان شهادت امام حسین هم حاضر نشد، با اینکه خبردار شد چه خبره. بعد از شهادت هم چند سال بعد جماعت توابین تحت فشار و ناراحتی و خلاصه این پشیمانی اومدن وسط. میخوام عرض کنم که این بحث معرفت امام خودش یه پله است برای رسیدن به جای بالاتر. چون بعضی از ما تو همین متوقف شدیم، خب الحمدلله ما امام میشناسیم، ما پای امام هم ایستادیم، ما جلسات تای ایستادگیمون هم اینه که تو جلسه بیاییم، اونم هر ساعتی که کارامونو کردیم، ته ایستادگی ما در جلسه اینه دیگه نسبت به امام و حجت خدا که یه جلسه بیاییم بگیم الحمدلله ما با امام تجدید بیعت کردیم، امشب هم روزمون رو رفتیم، و به قول بنده خدایی میگفت من هر وقت از هیئت میام بیرون دیگه منتظرم امام تو خواب ببینم. میگفت اصلا حس طلبکاری هم بهم دست میده. میگم خب من پا شدم اومدم، من باید از خونم پا میشدم و میامدم تو هیئت و 40 دقیقه پای منبر و 50 دقیقه پای روزه و سینه زنی و اینا میشستم. خب نشستم 1 ساعت تو ترافیک رفت و 1 ساعت برگشت و دیگه مثلا من چه کاری باید برای اهل بیت انجام بدم تا اسم من مدافع حرم یا مدافع حریم نوشته بشه؟ باید چیکار بکنم مثلا؟ در حالی که شما اگر نگاه کنید معرفت خودش یک مقدمه است، معرفت امام، برای اینکه ما یه ساختاری در ارتباط با امام پیدا بکنیم و یک شخصیت خاصی پیدا بکنیم، یه جایگاه خاصی پیدا بکنیم. حالا باز برگردم به روایات، اونهایی که معرفت پیدا میکنن چند دستن؟ معرفت پیدا میکنن چند دستن؟ یک دستشون که اوج قصه نصیبشون میشه عزیزان اهل نصرت و یاری امام میشن. نصرت و یاری امام یعنی پای امام وای میستن. یه جمله هم همینجا عرض کنم برای جوانترها و اونم اینه که نصرت و یاری امام صرفا یه سیاهی زدن و بنر زدن نیست، مسئله ما فوق این حرف هاست. الان نمونه ها و شواهدش رو عرض میکنم چون ما به تهدیدش رسیدیم، ما به خوشمزه ترین جای قصه رسیدیم، ما به راحت ترین دوره تاریخی در بحث نصرت و یاری امام رسیدیم. یه وقت خیال نکنید دوره ما خیلی دوره سختیه، دوره ما خیلی دوره راحتیه. همین که الان هممون در اوج جنتلمنی و کلاس میایم تو جلسه اهل بیت میشینیم یعنی دوره ما دوره راحتیه. همین که لباسای ما خاکی نیست میشینیم اینجا، یکی با لباس چروک نمیاد تو جلسه، یکی با شکم گرسنه نمیاد، یکی با بیچارگی نمیاد، بدونید ما خیلی دورمون دوره خوبیه. بله گرفتاری و سختی های ظاهری رو میفهمم، ما هم مثل خودتونیم، ولی ما به راحتیش رسیدیم، سختی ها رو ما درک نکردیم اصلا. اگر بعضی چیزها برای من شما سخته چون ظرفیت هامون پایینه، ظرفیت هامون پایینه. الان نمونه هاشو عرض میکنم. اگر کسی در بحث معرفت امام به یک جایگاه ویژه‌ای برسه به مقام نصرت میرسه. مقام نصرت نصیب هر کسی نمیشه. یک حدیث بخونم، شیخ مفید در اعمالی نقل کرده از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که شیعیان ما سه دستن، سه دسته. دسته اول احبنا به قلبه، با قلبشون ما رو دوست دارن. این کلام مشترک تو سه تا دسته است و تو این تقسیم بندی شیعیان ما هر سه گروهشون که من الان میخوام عرض کنم ما رو دوست دارن. اما یه دسته ترازشون از همه بالاتره. چرا؟ چون احبنا به قلبه و نصرنا یا اعاننا به یدهی و لسانه. این خیلی مهمه. حاج آقا اینجا بشه، من خواهش میکنم از شما یه صلوات بفرستید. دسته اول که در اوج هستن احبنا به قلبه اما نصرنا به یدهی و لسانه، اینا هم با زبان ما رو یاری میکنن هم با اعضا و جوارح. اینا فهو معنا فی درجتنا، اینا هر جا ما باشیم اینا هم هستن، هر جا ما باشیم اینا هستن. اون مقام معیته که گفتم تو این شرط اتفاق میفتد. معرفت امام خودش تازه مقدمه است. برای اینکه به معیت برسی، معیت نیاز به چی داره؟ نیاز به نصرت داره. اونم چه نصرتی؟ هم زبانی هم یدی. بعد حضرت فرمود یه دسته ای هستن که اینا پایین ترن. اونا کیان؟ کسانی هستن که ما رو دوست دارن اما فقط با زبان ما رو یاری میکنن، پای کار نمیان. مثل من، سخنران خوبی هن، حرف خوب میزنه، میگن آقا بیا قول بده، نمیاد. آقا من حالا بذار یه 5 دقیقه کاری بکنم، من الان تلفن بزنم الان میام. الو 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 الو، فردا پیداش میکنی. الو الو چی؟ رفت. که عمدم همینیم، دوست داریم، به زبونم جاری میکنیم اما پای کار که پیش میاد ول میکنیم. فهمود یه دستم هستن که فقط ما رو دوست دارن، فهو و فل جنه، اونا تو بهشتن. یعنی حضرت صادق علیه السلام این دسته رو دیگه خیلی دسته ساده ای میمونه. نوعا ما دسته دومیم، اما عموممون به دسته سوم راضی هستیم، اما تو دسته دوم جامون میشه که میگیم حالا ما میریم الحمدلله تو بهشت، اما کجا میریم، چه جوری میریم، با چه شرایطی میریم، اسباب و لوازمش چیه، چی باید همراه داشته باشیم، چشم آمادگی هایی باید داشته باشیم، این آمادگی دفاعی به قول درسایی که میخوندیم چیه واقعا. خب حالا ما فهمیدیم که معرفت ما مهمه اما مقدم است. برای چی؟ برای معیت و همراهی با امام. بعد فهمیدیم که این معیت و همراهی با امام باید ما رو به نصرت برسونه و یاری امام. این نصرت و یاری امام هم قلبی نیست، زبانی است و یدی است. یه عده فقط زبانیشو دارن، یه عده هم زبانی هن هم یدی هستن. اونا در درجه امام و به اون معیت واقعی رسیدن. تا اینجای کار درست. حالا ما تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم گروهی بودن که معمولا بهشون پرداخته نمیشه، اینها اهل نصرت امام بودن، با اینکه عده و عده نداشتن، پول زیاد نداشتن، قدرت نداشتن، شمشیر نداشتن، سپاه نداشتن. مثل کی؟ مثل زنان. ببینید جماعت خانوم ها در نصرت و یاری اهل بیت هم در دوره خاتم الانبیا، این خودش البته یه بحث مفصلی است، در دوره امیرالمومنین، در اون دوران مظلومیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و خصوصا در دوره امام حسین علیه السلام و بعد از امام حسین قوغا کردن. من میخوام یه چند نمونه از اینها رو به شما عرض کنم و بعد یه پیشنهادهایی هم که به ذهنم میرسه برای اینکه نصرت و یاری امام نصیب ما میشه رو عرض کنم. یکی از نمونه هاش ماریه بنت سعد در بصره. میدانید که امام حسین علیه السلام وقتی معاویه به درک رفت و یزید روی کار اومد، حضرت یه نامه نوشته به 7 نفر از سران بصره. یکی از اون 7 نفر منذر ابن جاروده. منذر ابن جارود پدرزن عبیدالله ابن زیاده. در مقطعی حضرت نامه رو نوشته که عبیدالله حاکم بصره بود. حاکم بصره بود. میدونید عبیدالله خیلی جنایتکار بود. اصلا علت این که یکی از عوامل این که در کوفه تونست خیلی سریع قدرت رو به دست بگیره، اخباری بود که مردم از بصره داشتن. وقتی وارد شهر بصره شد به عنوان حاکم بنی امیه، رفت تو مسجد سخنرانی کرد، گفت همه باید با من بیعت کنن، لیست تهیه کنید، همه با من بیعت کنن. چند روز بعد سراغ گرفت، گفت همه با من بیعت کردن یا نکردن؟ پیشکارش گفت آقا 70 نفر با شما بیعت نکردن. گفت این 70 نفر کیان؟ گفتن این 70 نفر بزرگان شهر بصرن. گفت چرا بیعت نکردن؟ یکی گفت آقا توجیه نیستن. گفت توجیه نیستن؟ گفت بله. گفت توجیه نیستن که با ما بیعت کنن؟ گفت بله. یکی گفت آقا اجازه بدید ما یه جلسه با اینا بذاریم توجیهشون کنیم. گفت جلسه نمیخواد، احضارشون کنید، کار دارم. گفتن احضار کنیم چیکار دارید؟ گفت بیاریدشون میدان شهر، دستاشون از تنشون جدا کنید تا یاد بگیرن باید دفعه دیگه با ما یکی مثل من بیعت کنه. به همین راحتی دستای بزرگان بصره رو قطع کرد. هر کس کوچکترین مخالفتی باش میکرد میکشت. اخبارش به همه شهرها رسیده بود. یکی از عوامل این که یک تنه وارد شهر کوفه شد، با پوشش بنی هاشم وارد شد، رسید نعمان ابن بشیر در رو باز کرد، نشست چند روز کوفه رو دست گرفت، همین بود. یعنی خبر که پیچید که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شده و تو دارالاماره نشسته، نصف مردم باختن. در خود کوفه هم همینجوری رفتار کرد. خیلی عجیب و غریبه واقعا، بعضی چیزها رو انسان تو کتابهای تاریخی میخونه خیلی عجیبه که اینا برای نصرت و یاری ائمه کفر چی کار میکردن. مثلا بلازوری در انصاب الاشرافش مینویسد که وقتی دستور داد همه برن به نخیبه جمع بشن برای اینکه عازم بشن به سمت کربلا و نینوا، خودش را افتاد تو کوچه و خیابون با اون یگان حفاظتش، برخورد کرد به یه آقایی که تاریخ نوشته این بنده خدا از یه شهر دیگری اومده بود، غریبه بود، اومده بود یه طلبی داشت وصول کنه. دست بر قضا اون آدمی که ازش طلبکار بود کوفه نبود، اینم میخواست برگرده، یهو برخورد کرد با عبیدالله ابن زیاد، بهش گفت چرا نرفتی نخیله؟ گفت برم نخیله چیکار کنم؟ گفت مگه نمیدونی همه باید برن نخیله که برن به جنگ با حسین ابن علی؟ گفت من کاری با حسین ابن علی ندارم. گفت الان باید بری با نخیله. گفت نمیرم من غریبم. گفت نمیری؟ گفت نه. گفت بکشیدش؟ همونجا کشتنش. به همین راحتی. طبرسی در احتجاج نوشته که فلم یبق بالکوفت محتلمون الا خرج الى المعسكر بالنخيله، هیچ آدم عاقل و سالمی نبود بعد از این اتفاق الا اینکه از کوفه خارج شد. حالا یا بعضی وسط را در میرفتن، یه عده میرفتن به سپاه میپیوستن. توی چنین شرایطی در وجود یه چنین آدمی در شهر کوفه، اینا رو خوب دقت کنین که میگم ما سختی نکشیدیم، اگر میشینی میگی حضرت زینب صبور بود، صبور بود، صبر کرد، جبل صبر بود، کوه صبر بود، به قول علمای رقیقش، یه مویرگش باید تو وجود ما باشه. ببینیم از چه شرایطی قصه عبور کرده، چطور دین حفظ شده، چطور نصرت و یاری امام اتفاق افتاده. اینو الان خوب گوش کنید. تو چنین شرایطی نامه نوشت امام حسین علیه السلام به بزرگان بصره. منذر ابن جارود خیانت کرد، نامه رو مخفیانه رسوند دست عبیدالله ابن زیاد حاکم بصره، نماینده و فرستاده حضرت رو هم معرفی کرد. نماینده امام حسین رو گرفتن، همونجا کشتنش به رسم عبیدالله ابن زیاد، همونجا کشتنش. فضا فضای خفقان، هیچ کس جواب نامه امام رو نداد. این وسط یک گروهی که واقعا همیشه در نصرت و یاری امام تمام قد ایستادن مثل خانوم ها، اینا اومدن وسط به رهبری کی؟ ماریه دختر سعد از قبیله عبدالقیس در بصره. این اومد وسط چیکار کرد؟ این عده‌ای رو جمع کرد، یک زن شیعه، امام باقر علیه السلام در وصفش فرموده شیعه بود، منزلش حضرت فرموده کانت داروها معلفن لشیعه، خونش منزل انس و الفت برای شیعیان بود و در اونجا حدیث اهل بیت گفته میشد. این ماریه اونجا افراد رو جمع میکرد دونه دونه، گروه گروه، بهشون میگفت نامه امام حسین رسیده، این بزرگان خیانت کردن، ما باید پای امام حسین وایسیم. از اون شهر بصره ای که یه عده ای از بزرگان نامه رو دریافت کردن و هیچ پاسخی به امام ندادن، چندین نفر در رکاب امام حسین به شهادت رسیدن. فقط در اثر اینکه یک زن پای امام ایستاد، شروع کرد به توضیح دادن، شروع کرد به حرف زدن، شروع کرد به امر به معروف، شروع کرد به نهی از منکر، یه خانوم همین ماریه، خیلی عجیبه، تو اون خفقان یه کرونا اومد تو این مملکت ما، خیلی از ما را ایول میکردین، نمازمونم نمیخوندیم از ترس، نمازمون هم نمیخوندیم، تمام شعائر و فضای مذهبی ما دستخوش تغییرات و تحولات شد، اعتقادات ما آسیب دید، در حالی که چیزی نشد، یه ماسک میخواستیم بزنیم دیگه، ما میخواستیم اورانیوم غنی کنیم، یه ماسک میخواستیم بزنیم دیگه، چیزی نمیشد که، اتفاقی نیفتاده بود. ولی اعتقادات بعضی از ما شکست خورد. خب اگر میخواییم واقعا در ارتش و سپاه امام عصر و نافداه باشیم، اگر میخواییم در دوره ظهور آدم به درد بخوری باشیم، نباید ضعیف باشیم که، نباید هر چیزی بتونه ما رو تکون بده، نباید بترسیم. جوون عزیز از چی میترسی؟ مگه خدا نیست؟ الیس الله بکافن عبده؟ مگه خدا نیست؟ مگر امام عصر نیست؟ ما از چی بترسیم؟ اصلا از چی بترسیم؟ واقعا این حرفایی که روی منبرها زده میشه اینا خاطره‌گوییه، قصه‌گوییه، یا واقعا این حرفا واسه اینه که ما از درس زندگی گذشتگانمون درس بگیریم، عبرت بگیریم؟ شما نگاه بکنید در بین این زنهایی که پای اهل بیت ایستادن، یکیشون اسماء بنت امیس، این اسماء بنت امیس ابتدا با جناب جعفر ابن ابی طالب ازدواج کرد، برادر امیرالمومنین، شد عروس حضرت ابو طالب. دستور رسید در دوره‌ای که پیامبر و مسلمین در مکه بودن، دستور رسید که باید هجرت کنید به حبشه. از رهبر کی باشه؟ جعفر ابن ابی طالب. چرا بریم حبشه؟ حاکم حبشه نجاشی انسان عادلیه و انسان عاقلیه، برید به شما پناه بده. چرا؟ چون شما اینجا دم از خدا میزنید، در کنار خانه خدا امنیت ندارید، معامله باتون ممنوعه، رسوندن غذا بهتون ممنوعه، ازدواج باهاتون ممنوعه، هر گونه حرف زدن و مذاکره با شما ممنوعه. خب نابود داشتن میکردن مسلمین رو. خب اسماء بنت اومیس با همسر شرکت کرد و گروهی از مسلمین رفتن در حبشه. در حبشه تاریخ اهل تسنن نوشته، شیعه هم نوشته، اسماء و جعفر چنان رفتار کردن که پادشاه حبشه عاشق اینها شد، شیفته یا اینها شد، به عشق اینها و به احترام اینها و از بس کلمه عبدالله رو به کار می بردن که ما بنده خداییم. تو تاریخ نوشته وقتی پادشاه حبشه بچه دار شد، اسم بچهش رو به عشق جعفر طیار گذاشت عبدالله. گفت این کلمه عبدالله رو توی به خودت میگی، بهت میگم تو کی هستی، میگی من عبدالله هم، من بنده خدام. چقدر کلمه خوبیه. اسم بچهش رو اون آقای مسیحی و نصرانی گذاشت عبدالله، به خاطر رفتاری که این آقا در قلب مخالفین خودش داشت، رفتار درست. اسماء چه کار کرده بود در خانه نجاشی و رفاقتی که با همسر نجاشی داشت. همینها برگشتن، دستور رسید هجرت به مدینه باید بکنید. رسیدن به مدینه سال 9 هجری. اینا رو گوش کنید، به وقتی من میگم ما به تعدیگش رسیدیم که خوشمزه ترین قسمته و ما سختی نکشیدیم و بایستی قدر این نعمت ها رو بدونیم، شکرگزار نعمت باشیم، قدردان این امنیت و آسایش بشیم. اگر میخوایم واقعا در مسیر عقیده بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها حرکت کنیم، بخواد این چیزا رو میگم که بیشتر حواسمون جمع بشه. سال 9 هجری شد، جنگ موته پیش اومد. در جریان جنگ موته باز همین جناب آقای جعفر ابن ابی طالبی که سالها هجرت کرده، دور از وطنش بوده، بله با زن و بچهش بوده ولی دور بوده، تو وطنش نبوده، در غربت بوده، در غربت بوده. خیلی حرفه و سخته رفقای عزیز. من از اول کرونا، من این مثال از خودم بزنم، از اول کرونا که من دیدم مشهد رفتن خیلی کم شد و حرم امام رضا خلوت شد، یه عهدی با اولین بار دارم اینو میگم، حالا نمیدونم مثلا بگم چرا اصلا به زبان من جاری شد، عهد کردم تا میتونم برم مشهد محضر امام رضا علیه السلام. گفتم مگه همه چی مجازی نیست؟ ولکن بذار بریم. دست زن و بچه‌مو گرفتم رفتیم مشهد. بیشتر وقتم من تو مشهد سپری کردم، یعنی عهد کردم تا وقتی زیارت امام رضا عادی نشه مثل گذشته ما بیشتر بریم مشهد. خب رفتیم. به محض اینکه میرسم مشهد، با اینکه در جوار امامم، در کنار امامم، السلام علی قوس اللحفان، با اینکه در کنار امامم، ولی خدا میدونه چنان دلتنگ رفقام میشم، چنان دلتنگ قوم میشم، چنان دلتنگ تهرون میشم. غربت خیلی سخته. وقت شما نگاه کنید این جعفر طیار با زن و بچهش سالها رفته تو حبشه، اسماء بنت اومیس پا به پاش حرکت کرده، بچه دار شده، بچه کوچیک، غربت، بی کسی، فقر، باز میرسن به مدینه به خیال اینکه حالا زندگی آرامی دارن. در مدینه که میرسن تازه دستور میرسه برو به مرز روم. آقای جعفر، آقای زید ابن حارثه، سپاه اسلام، دیگران، برید به جنگ. با کی؟ با رومی که قصد کرده حمله بکنه به مدینه. برید زودتر اونجا، دشمن رو نذارید وارد خاک اسلام بشه. پا میشه میره اونجا. سال 9 هجری جناب جعفر ابن ابی طالب شهید شد. دو تا دستاشو قطع کردن و به شهادت رسوندنشون. اسماء بنت اومیس بعد از سالها رسید کارش به یتیم داری، به بی شوهری. وقت همین خانوم شما نگاه کنید، چند ماه بعدش، اون موقع که مثلا نبوده که الان یه کسی شوهرش از دست بده یا یه کسی طلاق بگیره کلن زندگیش متلاشی میشه، اون موقع اینجوری نبوده. بلا فاصله ابوبکر ازش خواستگاری کرد، با ابوبکر ازدواج کرد. قبل از شهادت پیغمبر با ابوبکر ازدواج کرد. گوش بدید خیلی عجیبه. با ابوبکر که ازدواج کرد خدا بهش فرزندی داد، اسمشو گذاشتن محمد، محمد ابن ابوبکر. این اسماء بنت امیس همسر ابوبکره، این سختیارم کشیده. طبیعتاً میگه خب من با ابوبکر ازدواج کردم، ابوبکر وضعش خوب بود دیگه. در اون مدینه‌ای که خیلی ها خونه نداشتن، ابوبکر دو تا خونه داشته، یک خونه سمت بقیع داشته، یک خانه در نزدیک خانه پیغمبر داشته که اسماء اونجا سکونت داشته و زندگی میکرده. وضعش خوب بود، میتونست چی بگه؟ میتونست بگه خب ما دیگه خدماتمونو کردیم. مثل خیلی از ماها، یه وقتایی من با رفقا شوخی میکنم میگم مثل خیلی از ماها که دوچار پیر غلامی زود رس میشیم و یهو به یک بازنشستگی پیش از موعد میرسیم. میتونست بگه کافیه دیگه، خدمات هم کرده بود، شهید هم داده بود، خانواده شهید هم شده بودن، هجرت هم کرده بودن به حبشه، برگشت مکه، دوباره هجرت به مدینه با اون وضعیت سفر در اون روزگار. اما باز هم به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت و فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها شد، بیشتر وقتش تو خانه حضرت زهرا صرف کرد. شوهرش ابوبکر تو جبهه مقابل بود، اسما میرفت پرستاری از حضرت زهرا سلام الله علیها. شوهرش ابوبکر جای دیگه سرش گرم بود، با بچه‌های و با رفیقاش و مشغول حکومتداری بودن، اما این میامد پرستاری میکرد از بسترنشین خانه امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و تا آخرین لحظه پیش حضرت زهرا مون. اون وقت نه فقط عیادت، شما ببینید به محض این که صدیقه طاهره شهید شد، خب اسما تو خونه بوده، روایات میگه اسما بود که فرمود اسما غسل کرد، بچه هاشو حمام کرد، لباس تنشون پوشون، فرمود بچه ها از خونه برن بیرون. بچه ها که از خونه بیرون رفتن، مرحوم محدث قومی تو بیت الاحزان همه اینا رو آورده. بعد دو رکعت نماز خون فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد که نماز خون رفت رو به قبله دراز کشید، فرمود اسماء پارچه رو بدنم بنداز، یه ساعتی میخوابم، بعد از ساعتی منو صدا کن، اگه جوابتو دادم که هیچ، اما اگر جوابتو ندادم علی رو خبر کن. که اسما میگه، همه شما میدونید، اسما میگه یه ساعتی گذشت، رفتم بانوی خودم فاطمه زهرا رو صدا کردم، دیدم جوابمو نمیده. روپوشو که کنار زدم دیدم فاطمه جان داده. خب اونجا اسما اومد بیرون، به محض اینکه از اتاق آمد بیرون، اسما میگه دیدم آقازاده‌ها وارد خونه شدن که مادرمون فاطمه کجاست؟ میگه با بغض اشاره کردم به بدن بیجان فاطمه. میگه رفتند امام حسن و امام حسین خودشون رو بدن مادر انداختند و فریاد زدند و وا اما گفتند. گفتم الان وقت این حرفا نیست، برید پدرتون علی رو خبر کنید. آمدن از کوچه بیرون داد زدن. این دادی که زدن مردم مدینه فهمیدن چه خبر شده، که داد زدن که یا رسول الله جدد لنا موتک از ماتت امنا. داد زدن ای رسول خدا، انگار دوباره تو رو از دست دادیم، چون مادر از دست ما رفت. خب اینا رفتن امیرالمومنین رو خبر کنن. امیرالمومنین هم آمد با اون وضعیتی که همه شما میدانید دیگه، یعنی خودشو کشوند و اومد که الان نمیخوام برم تو روضه حضرت صدیقه. اسما هنوز تو خونه است. دقت کنید این که نصرت و یاری، من تو این بحث بانوانی که نصرت و یاری کردن خیلی حرف دارم، حالا فردا ظهرم باز خدمت عزت دوستان هستیم اینو ادامه میدیم. اسما میگه من تو خونه بودم، تاریخ نوشته، عایشه نقل کرده، ابوبکر نقل کرده، خود اسما هم نقل کرده. عایشه به محض اینکه شنید فاطمه از دنیا رفته، اومد در خانه فاطمه زهرا در زد. اسما اومد بیرون، گفت چی میخوای؟ گفت میخوام برم داخل. گفت میخوای بری داخل چیکار کنی؟ گفت میخوام ببینم فاطمه در چه وضعیتیه. گفت فاطمه جان داده. گفت میخوام ببینم. گفت الان دیگه وقت اومدن نیست، برو بیرون. بیرونش کرد. دختر ابوبکر توسط همسر ابوبکر بیرون شد و تو خونه راه داده نشد. نصرت گفت الان وقت اومدن نیست. تاریخ اهل تسنن نوشته عایشه رفت سراغ ابوبکر، به پدرش گفت همسر تو اسما منو راه نمیده تو خونه، منو راه نمیده. ابوبکر خودش آمد در خانه فاطمه زهرا، خودش گفت دخترم عایشه رو راه بده، او همسر پیغمبر. گفت هر کی باشه الان وقت ورود اینها به خانه فاطمه زهرا نیست، من اجازه نمیدم. فاطمه از شما راضی نبود. ببینید پای امام ایستادن، نصرت با زبان، با دست. اگر خیال میکنیم که اینو بگم وارد بحث حضرت زینب بشم، یه چند کلمه بگم روزه بخونم، عزیزان خیال نکنیم دیاری امام صرفا با یه روزه اومدن اتفاق میفته. ما الان توی نبرد رسمی رسمی اعتقادی هستیم، توی جنگ رسمی اعتقادی. تو دنیا جنگ‌های مختلف هست، جنگ سایبری هست، جنگ عرض کنم نرم هست، جنگ آب هست، جنگ اتم هست، جنگ نظامی هست، ولی یکی از جنگ‌هایی که از ابتدای خلقت تا قائمه قیامت ادامه داره جنگ اعتقادیه. و اگر کسی جنگ اعتقاد رو ببازد، همه جنگ‌ها رو می‌بازه، همه جنگ‌ها رو. شما نگاه کنید وقتی دختر امیرالمؤمنین عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها و روحی فداها وقتی وارد شد در مجلس ابن زیاد ملعون خبیث، شما نگاه کنید این خبیث اونجا بحث اعتقادی کرد، گفت دیدی که خدا با برادرت حسین چه کرد؟ بحث اعتقادی کرد، جنگ اعتقادی کرد. خب زینب کبرا یک جمله فقط جواب داد. تمام اینایی که مدعی هستن تو عرفان حرف برای گفتن دارن، تمامشون، تمام اینایی که مدعی هستن در علوم دینی حرف برای گفتن دارن از هر مذهبی، بیان این چند کلمه دختر امیرالمومنین رو معنا کنن که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چی ندیدم. ظاهرش زیبایی بود، اینکه وقتی شم رسید تو گودی قتلگاه، زینب هم تو گودی بود، طبقه یه سری از نقل ها این زیبایی بود ظاهرش، اینکه با لگد زد زینب رو از گودی بیرون کرد، این ظاهرش زیبایی بود، اینکه داد زد سر دختر امیرالمومنین علیه السلام. خدا میدونه من جز مقتلخانی یه سری حرفا رو هیچ وقت نمیزنم، نه اون مقتلخانیش هم غلط میکنم میزنم، ولی چیزهایی در تاریخ و مقاتل هست انسان شرمش میشه بگه. اون وقت از قربت اهل بیت، یکیش همین که ما میشینیم اینجا میگیم چه بلایی سر ناموس اهل بیت آوردن. یعنی اگر یه کسی همسر منو کتک بزنه، هیچ وقت من برای مردم غریبه تعریف نمیکنم، اما میشینم روی منبر برای همه شما تعریف میکنم با دختر امیرالمومنین علیه السلام چه کردن، با دختر پیغمبر چه کردن، چه کردن. زینب کبرا جان عالم به قربانش، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. چه کرد زینب؟ وقتی به دنیا آمد قنداقش رو دادن دست امیرالمومنین، گفتن آقا اسم براش بذارید، فرمود من بر رسول خدا سبقت نمیگیرم. نوشتن پیغمبر در مدینه نبودن. وقتی حضرت برگشتن قنداقه این بچه رو آوردن دادن محضر ایشون، حضرت فرمودن چه اسمی براش گذاشتید؟ امیرالمومنین فرمود، عرض کرد یا رسول الله ما بر شما سبقت نمیگیریم. فرمود منم از خدا پیشی نمیگیرم، اسمشو باید خدا بگذاره. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ضمن تبریک خدا گفته اسمشو زینب بذار. بعد نگاهش که افتاد به چهره این دختر، فرمود چقدر شبیه همسرم خدیجه است. بعد فرمود چشمی که بر مصیبت این دختر گریه کنه، مثل کسی است که بر مصیبت برادرانش حسن و حسین گریه کنه. یعنی امشبی که برای عقیله بنی هاشم گریه میکنی، تمام ثوابهایی که برای گریه بر سید الشهدا است برای تو مینویسن. تو گریه بر سید الشهدا امام رضا علیه السلام فرمود ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین، امشب که تو برای زینب گریه میکنی برای حسین گریه کردی، اون وقت چه آثاری داره؟ فرمود اگر در چشمت اشک حلقه زد و هنوز خارج نشد، خدا تمام گناهانتو میامرزد و در بهش خانه هاتو برات مهیا میکنه. بعد فرمود اگر گریه کنی ان بکیت حتی تسیر دموعک علی خدیک، اگر انقدر گریه کردی فوری هم پاکش نکردی، اجازه دادی این اشک رو گونه هات بریزه. خدا هر گناهی مرتکب شدی میامرزد، صغیرن کان او کبیرا، بزرگ باشه یا کوچیک، کم باشه یا زیاد، خدا همشو میامرزد. اینا آثار گریه بر سید الشهدا است. فرمود اگر به اندازه کفی که روی دریاها گناه کرده باشی اما بتونی بر حسین گریه کنی، خدا همه اون گناهانتو میامرزد. حالا همه اون آثار رو خدا جمع کرده در زبان پیغمبر که اگر کسی برات زینب گریه کرد، خدا همه اون آثار رو برای گریه بر دختر امیرالمومنین قرار میده. حالا برای دختر علی گریه کنیم. برای کدوم دختر علی؟ برای اون دختر علی که یحیای مازنی میگه سالها همسایه ما بود، 20 سال دیوار به دیوار، نه صداش شنیدیم، نه جسمش دیدیم، نه قد و بالا شدیدیم. برای همون دختری که وقتی میخواست بره بقی زیارت تا باباش بود میگفت شب باید بریم، روز نباید بریم. شبم کسی رو میفرستاد یا امام حسن رو میفرمود این شمع و چراغا رو خاموش کن بعد بیا حرکت کنیم. خودش دست دخترش رو میگرفت، امام حسن جلو امام حسین پشت سر با یک احترامی و با یک استتاری دختر علی میرفت قبرستان زیارت. بابا جان برای چی اینقدر سخت میگیری؟ فرمود نمیخوام کسی قد و بالای دخترم رو ببینه. یا امیرالمومنین میدونی کار زینب به کجا رسید؟ میدونی کار به کجا رسید؟ میخوایم برای خانوم گریه کنیم، باید گریهمون زنونه باشه، گریه مردونه به درد روزه امشب و فردای ما نمیخوره. اگر میتونی براش بلند گریه کن. تو روزه سیدالشهدا فرمود اشکم نداری ادای گریه کن و درار، تباکی کن وجبت له الجنه، بهش برات واجب میشه. میدونی کار زینبت به کجا رسید؟ کار زینبت به اینجا رسید که وقتی روز 11 خواست از کربلا حرکت کن، فنظرت یمینا و شمالا، یه نگاهی به سمت چپ و راست خودش کرد ببینم آیا یه محرمی مونده کمک کنه زینب و سوار کنه یا نه. میدونی کار زینب به کجا رسید؟ کار زینب به اینجا رسید وقتی ناله زد یا فوت یا نه بنی هاشم، جوونای بنی هاشم شما اینجا افتادید و من نمیتونم سوار شم. ملای دربندی نوشته این بدنها یه تکون به خودشون دادن، علی اکبر خودش تکون داد، قاسم خودش تکون داد. میدونی یعنی چی؟ یعنی عمه جان دلمون میخواد کمکت کنیم اما سر در بدن نداریم. یه نگاه هم کرد سمت علقمه، عباس انت الذی رکبتنی یا ارکبتنی وقت الخروج من المدینه. اوج مصیبت به نظرم اینجاست، این ناله زینب که بلند شد یه ده عربی اومدن دورش گرفتن گفتن دختر علی دلت میخواد ما کمکت کنیم سواره؟